زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
جاده آفتاب. نویسنده حمید رضا پور علی محمد. این داستان با من بیا.
آسیه خانم، خب پس من این گاری رو برای چی آوردم؟ بد حال میشی به خدا.
اگه همین چند قدم هم بر ندارم که نظرم رو ادا نکردم آقا رحمان.
آسیه جان، خب نزدیک کربلا، الان که سوار میشی اون وقت از گاری پیاده شو تا خود حرم آقا پیاده برو.
نمیشه آقا رحمان. من
چی شد آسیه جان؟
نمیدونم، یه درد عجیبی تو کمرم بیچی.
وایسا ایمون، وایسا. آسیه جان، تو که رنگ چهره نداری.
نمیدونم، حالم خوب نیست، اصلا دستم.
بیا دست بده من، بیا برو بالا گاری. بیا
خیلی خوب.
بذار این چهار پایه رو بذارم اینجا. خیلی خوب برو،
دست درد نکنم.
حرکت کنم خوبه. آفرین آسیه جان. صبر کن منم بیام. خب بیا آسیه خانم، بیا یه گلوی تازه کن حالت بهتر شه.
دست در نکنم.
نوشه جان، حالا بهتری؟
میگم آقا رحمان
جان،
این جاده چرا اینطوری خلوته؟ مگه الان مردم نباید تو جاده کربلا باشن؟
خب سال به سال از تعدادشون کم میشه دیگه.
آره راست میگی.
میگم نوشتی آسیه خانم؟
نه هنوز ننوشتم.
الان که داریم نفس چاق میکنیم وردار بنویس، اینطوری هم سرت گرم میشه هم درد تارومتر.
خیلی خب باشه، یه دقیقه صبر کن.
چه سوال کنی سنگ بفرما. این مرکب، اینم قلم.
دست شما درد نکنه. حالا چی بنویسم؟
بنویس امروز 18 سفر سال 1307 هجری قمری مقارن با 1268 شمسی. پسر عزیزم ابوالفضل جان.
پسر عزیزم ابوالفضل شدم معصومه جان.
خیلی خوب خیلی خوب. حالا که نوشتی یه جوری پاکش کن، همونو که خودت میگی بنویس.
فرزند عزیزم، تو همچنان همراه ما در راه کربلا هستی. شاید از این همراهی خبر نداشته باشی، اما اینها را برایت می نویسم تا سالها بعد بخوانی و بدانی ما به نظرمان پای بند.
چی شد؟ آسیه چی شد؟
دارمون از دارم.
آسیه جان
نفسم بالا نمیاد.
چی کنم؟ چه خاکی به سر بریزم؟ کمک، کمک کنین، زنم داره از دست میره، کمک کنین، کمک. آقا اسماعیل پس چی شد؟
آخه مرد مؤمن، آدم زن پا به ماه رو بر میداره میاد راه پیمایی اربعین.
چی بگم والا، من خیلی بهش گفتم، خیلی، اما گوش نداد، توجه نکرد، گفت حتما باید بریم راه پیمایی.
این بنده خدا به فاطمه خانم گفته که نذر داشته انگار.
خب بله، پارسال بود که دلمون تو حرم آقا شکست، به آقا گفتیم الان سالاست داریم با پای پیاده میاییم که اربعین تو کربلا باشیم. آقا ما سال دیگه هم میاییم، سال دیگه هم هر طور باشه میاییم، اگه هیچ کس هم نیاد ما میاییم، فقط عنایتی کن، وساطتی کن، ما هم حاجت روا باشیم.
آخه پس اومدین که نظرتون ادا کرده باشیم.
آه حالا آدم دلش میشکنه، هر سال که میاییم تو مسیر کربلا این جاده داره خلوتتر میشه.
خدا رحمت کند شیخ انصاریو، از وقتی که از دنیا رفت راه پیمایی اربعین هم از سکه افتاد.
حاج آقا انصاری همشهری ما بود، خدا رحمتش کنه.
به به به، پس بچه دسپولی.
بله، یه بچه 4 ساله بودم، سال 1280 قمری بود، من با بابای خدا میامرزم تو مسیر کربلا بودیم. کی میدونست اون آخرین سالیه که شیخ انصاری داره همراه ما میاد راه پیمایی کربلا؟ کی میدونه سال بعد شیخ انصاری از دنیا میره؟
خدا خیرت بده، پس خیلی سال میای راه پیمایی اربعین. چیه؟ چی شد یه مرتبه؟
نیومدیم، یعنی ما مثل همه اونایی که با رفتن حاج آقا انصاری راه پیمایی اربعین و آروم آروم گذاشتن کنار، دیگه نیومدیم تو جاده کربلا. تا اینکه بعد از سالها یه روز زنم آسیه بهم گفت بیا به رسم قدیم بریم راه پیمایی اربعین، ما هم دیگه راه افتادیم تا امسال.
خدا خیرتون بده، اما بنده خدا بدون همراه، بدون وسیله و اسباب چطوری راه افتادی سمت کربلا؟
چی بگم آقا اسماعیل، ما گفتیم چیزی نمیشه، گفتیم کو حالا تا بچه بخواد به دنیا بیاد.
حالا شکر خدا تا همینجا صحیح و سالم رسیدیم.
آقا اسماعیل تو رو خدا حرفتو بزن، چیزی شده نمیخوای به من بگی؟
فاطمه خانم میگه که را بیفتیم سمت کربلا، میگه اگه وسط بر بیابون نمونیم بهتره، بالاخره اونجا شهره، اگه اتفاقی بیفته طبیب هست، اگه لازم بشه قابله هست. خلاصه که تا آسیه خانم آرومه و داره چرت میزنه را بیفتیم بریم سمت کربلا بهتره.
خیلی خب باشه، همین الان را میفتم.
انگار عنایت نکردی.
ها،
عرض کردم راه بیفتیم، ما هم میاییم.
نه نه، زحمت نمیدیم، ما به شما زحمت نمیدیم.
بلنشو این حرفا رو بذار کنار، بگو یا ابوالفضل تا راه بیفتیم.
اگه پسر بشه اسمشو میذارم ابوالفضل، اگه هم دختر بشه معصومه
انشالله.
Thank you. شناسیه خانم؟
بگو آقا رحمان.
میگم معصوم خانم ما هنوز نیامده کربلایی شد.
بله دیگه، این همراه اومد تو کربلایی بشه دیگه.
خدا رو شکرت، شکرت.
میگم رحمان
جان،
بیا همین حالا یه نظر دیگه بکنی، یه نظری برای من، برای تو، برای معصوم خانم، اصلا برای همه مردم.
چه نظری؟
هرچند که مردم دارن کمتر میان راه پیمایی کربلا، هرچند که جاده ها دارن خلوت میشن، اما هنوزم که هنوز خیلی ها قدم تو این جاده میزنن.
بله، مثل من، مثل تو، مثل آقا اسماعیلی و همسرش، مثل اونایی که همراهشون بودن.
بیا از سال دیگه تو این راه از دایره کربلا پذیرایی کنی، من باشم، تو باشی، معصوم خانومم باشه.
یعنی ما موکب بزنیم تو این راه؟
حالا اونطوری، هم که یه آبخونکی، شربتی هم بدیم دست مردم، خوبه دیگه.
اگه بخوایم هم خدا هم امام حسین کمکمون میکنه، حتی موکبم میتونیم برپا کنیم.
آره خب، این هم نیت خیره، چه بهتر. میدونی چی آقا رحمان؟
بگو آسیه خانم، شما که حرف بزنی من اصلا سراپا گوشم.
میخوام معصومه بدونه که بچه کربلاست، میخوام هیچ وقت یادش نره که توی کربلا به دنیا اومده.
آره میبینی کار خدا رو؟
میخوام بنویسم
الان اینجا؟
بله دیگه رحمان، تو هم قول بده یاد بگیری دیگه ها؟ یاد بگیر که بنویسی.
ها چشم، منم همراه معصومه سواددار میشم.
نه، قبل از معصومه نوشتن یاد بگی که به معصومه هم یاد بدی.
بذار بفرما، این مرکب خدمت شما.
چی بنویسم؟
بنویس امروز 20 سفر 1307 هجری قمری مقارن با 1268 شمسی، دخترم معصومه جان،
دخترم معصومه جان،
تو دیروز چشم به جهان گشود و امروز هنگام اربعین حسینی است و تو را نزدیک حرم آقا امام حسین آورده ایم. دخترم معصومه جان،
میگم آقا رحمان
جانم،
تو چقدر قشنگ جمله میگی.
تو هم چقدر قشنگ مینویسی.
حالا بذار من بگم. خب
ها بگو.
میخوام برای معصومه بنویسم که دخترم، دختر خوبم، همیشه همراه من باش، همیشه با من بیا تا برایت داستان به دنیا آمدنت را تکرار کنم. خیلی دوست دارم بارها و بارها این داستان را بگویم و تو هر بار نگاهم کنی و بشنوی.
آسیه جان، تو که خیلی قشنگتر از من جمله میگی.
دیگه سال دیگه من باید بگم و تو بنویسی دیگه.
باشه، اصلا همین که رسیدیم دستفول تو شروع کن به من خوندم نوشتن.
معصومه خانم از خواب پرید.
خواهی بودی من آرومش کنم.
دختر قشنگه. نه نه، فکر کنم گرسنه باشه.
آخی
آقا رحمان، سلام.
آقا اسماعیل داره اشاره میکنه که بیای رحمان.
سلام آقا اسماعیل. این کار فاطمه خانم میخواد بیاد پیش تو، روش نمیشه. من میرم زیارت، شما هم زود بیاد.
باشه باشه میاد.
آقا اسماعیل، آقا اسماعیل سلام، در خدمتی. بفرم
بفرم.
همه ما یه دنیای خیالی داریم،
گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه هایی دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم، چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
ای سلسله دار عشق، ای کهنه بهار عشق، من پیر غلام تو در لیل و نهار عشق.
پیرانه
میآید ای دل
به نام خدایی که همین نزدیکی است. سلام بر حسین و فرزند بزرگوار او، سلام بر اولاد و اصحاب حسین و سلام بر همه عاشقان حسین. امروز هم تصمیم گرفتم برم منزل یکی دیگر از پیر غلامان و ذاکرین اهل بیت، پای حرفا و صحبتهاشون بنشینم و از تجربیات و گذشته و خاطراتشون بشنوم. به همین خاطر راهی شدم و رفتم منزل حاج آقا سازگار، مداحی که هم شاعرند و هم ذاکر. پای صحبت بسیاری از مداحان که نشستم، از شعرهای حاج آقا سازگار اسپردند. بعد از سلام و احوالپرسی و خوشوبشی که با هم داشتیم، صحبت خودشونو با یک شعر شروع کردند.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله. کرم کردی مرا ای دوست، با خود آشنا کردی، به خود بستی و از بیگانه و خیشم جدا کردی. ندانستم چه بویم تا قبول درگهت افتد، سخن ناگفته بر رویم در رحمت تو وا کردی. کم از آنم که با یاد تو خود را آشنا سازم، نمیدانم چه شد با من تو خود را آشنا کردی. به سائل رشک بردم تا که در کویت قدم میزد، به شاهان ناز کردم تا مرا بر خود گدا کردی. ز چشمم خواب بگرفتی، به جایش عشق بخشیدی. نبود این قابلیت در من و بر من عطا کرد. اولین نکته که به من یاد دادن فکر میکنم این نکته بود که وقتی میخونی به این نیت نخون که رو دست رفیقت بزنی و او خراب بشه، یه جوری بخون که، یعنی مثلا اگر یه روزه میخوای بخونی، یه مقداری بخون که برای اونم بذاری، اون رفیقت هم یه مطالبی براش بمونه و خلاصه برای خدا بخون، برای مردم نه.
همیشه این سوال در ذهنم بود که آیا مداحان هم باید مثل روحانیون مسائل فقهی رو بدونن و پاسخ سوالها رو بدن یا خیر؟
خب همه ما یک میزان فقهی باید بلد باشیم عباداتمون رو، ربطی به مداح نداره. اما از یک مداح علم اصول و علم فقه و اجتهاد نمیخوان، همینطور که از یک بنا علم طب نمیخوان. علم بنا شناختن تراز و شمشه و ماله و عرض کنم که ملات گرفتن و دیوار راست بردن بالا و معماری و الا بالاتر تابر مهندسی. از یک واعظ چی میخوان؟ از یک واعظ میخوان که یک محدث سیار باشه، یعنی تمام وجودش پر باشه از احادیث اهل بیت، از آیات قرآن، چیز دیگه ازش نمیخوان.
علم باید تاریخ رو خوب بشناسه؟
تاریخ، بله، تاریخ شناس باشه. از یک مداح هم این میخوان مقتل شناس باشه، شعر شناس باشه. اون چرا که ربط داره با مداحی خودش، یعنی مداح میزان سوادش باید انقدر باشه که این شعری که میخواد بخونه بتونه میزان کنه، تشخیص بده که این شعر با روایات اهل بیت عرض کنم که برخورد داره یا نداره، یعنی مقایسه داره با روایات اهل بیت، مغایرت نداره با روایات اهل بیت. و این خودش خیلی مطالعه میخواد، باید اهل بیت رو کاملا بشناسه، باید تاریخ کربلا رو مثل یک طلبه‌ای که سیوطی خونده تاریخ کربلا رو اینجوری خونده باشه، تاریخ‌های متعدد رو خونده باشه تا وقتی بتونه مداحی کنه. و این خیلی مطالعه میخواد. خیلی ها میان، ما صبحای جمعه اینجا کلاس مداحی داریم، خیلی ها میان برای یاد گرفتن مداحی، همون اولش فرار میکنن. کار سخته، مطالعه میخواد. بعضیا فکر میکنن یه نفر که بنایی بلد نیست فکر میکنه که دوتا خشت اگر رو هم شد گذاشت میشه بنا. کسی هم که میاد مداحی شعر باید حفظ کنه.
چرا باید حفظ کنه آقا؟
چون ببینید واجب نیست شعر حفظ کردن. این بایدی که من میگم باید تنزیهیه. سابق خیلی بد بود اگر یه مداح از رو شعر میخون، باید حتما حفظ کنه. و جوری هم بودن که یکی از فرقایی که سوال کردید، مداحان قدیم گاهی قصیده حفظ میکردن 200 بیت، از امامزاده داوود را میافتادن تفریحونه یه قصیده رو شروع میکردن. یا مثلا مرحوم رستم آبادی بهش گفتن چقدر قصیده شعر درباره امام سجاد، گفت من اگر 4 ساعت رو منبر بشینم فقط میتونم راجع به خطبه حضرت سجاد شعر بخونم. قصیده های 200 بیتی، و میبینید کتاب های قدما چه قصاید طولانی داره. ولی الان نه مردم اون حوصله رو دارن، نه مداحان اون حافظه رو دارن و میتونن این کارو بکنن. ولی من خواهش میکنم همون 20 خط شعری که حفظ میکنن و خوب حفظ از آن خودشون
تسلط داشته باشن،
بله، اگر مداح نگاهش رو کاغذ باشه نمیتونه جمعیت رو اداره،
تمرکز لازم رو نه.
الان بنده خودم دیگه سخت می شعر حفظ کنم به دو دلیل، یکی اینکه دیگه کهولت سن، امروز شعر حفظ میکنم یه هفته دیگه همه یادم رفته، دست خودم نیست. علم در صغر مثل نقشی است در حجر، بله. اما شعرهایی که بچگی حفظ کردم باور کنید مثل نماز حفظم، یعنی ممکنه یه شعری رو 40 سال نخونده باشم اما الان مثل آب روان حفظ است. من به مداحان میخوام عرض کنم تا جوانید حفظ کنید، هر چی حفظ کنید سرمایه فرار نیست، تو مغزتون میمونه.
پیش از اینکه با این مداح خوشبیان صحبت بکنم همیشه در ذهنم صداشونو با این شعر زمزمه میکردم و این صدا همیشه در گوشم بود که
کربلا و کعبه هر دو محفل ذکر و دعاست، گر به دقت بنگری در بین این دو فرق هاست. هیچ دانی فرق بین کربلا و کعبه چیست؟ کعبه باشد خانه اما کربلا خون خدا.
حاج آقا سازگار شاعر هستند و بیشتر اشعارشون رو مداحان دیگه میخونن، به همین خاطر از شعر پرسیدم اینکه ویژگی های شعرشون چیه و چه نکاتی رو در اشعارشون رعایت
چند کنند. شاید که نکته باعث شده، یکی که اولا من چون خودم مداحم و در کار مداحی زیاد کار کردم، وقتی میخوام شعر بگم میفهمم که یک مداح چی میخواد، چه نوع شعری رو باید بگیم، چه قافیه‌ای رو بگیم، چه وزنی بگیم، چه سبکی بگیم، که این خودش خیلی و بعضی شعرها شعر هم خوب میگن ولی شعرشون پرمحتوا است، ولی با کار مداحی
همسانی نداره.
یعنی نمیتونه یک مداح اینا رو بر مردم پیاده کنه. باید یک شاعر که برای مداح شعر میگه زبان مردم باشه، مثل سعدی که زبان مردم بود. ما اصلا شعر پیچیده و ملغلق تو کتاب سعدی شاید خیلی نداشته باشیم، خیلی ناچیز.
بیشتر نکات اخلاقی هست. بله.
دوستان من کنندم که چرا دل به تو بستن، باید اول به تو گفتن که چنین خوب چرایی. ما اینو هر که ببیند، یا مثلا به همه خلق نمودم خم ابرو که تو داری، ماه نو هر که ببیند به خلایق بنماید. یا ایرج میرزا میگه دوخته بر دور کلاهش لبه، آن لبه مانند مه یک شبه. لبه یا کلاه محبوب خودش اومده تشبیه به ماه یک شبه کرده، اینقدر قشنگ و اینقدر ساده که میگه شاعری طبع روان میخواهد، نه معانی نه بیان میخواهد. شاعر باید زبان مردم باشه. شعرهایی که زبان مردم نبودن شعرهاشون در
ماندگار نبوده.
ماندگارم اگر بوده تو انجمنهای خاصی، تو کتابخونه ها زندانی شده.
بله.
یکی این بوده. دوم این که همیشه سعی میکردم اشعاری که میگم مغایرت با روش اهل بیت نداشته باشه.
پرسیدم کسی که لباس مداحی رو میپوشه چه نکاتی رو باید رعایت کنه؟
اگر که امام حسین ما رو قبول کرده باشه، اگر ما این لباس غلامی رو شرفش رو حفظ کردیم، این لباس بر ما خیلی ارزش داره. ولا با پارچه تو بزدازی هیچ فرقی نمیکنه. چه بسا کسانی کت شلواری باشن اما کت شلوارشون مقدسه، چون خوب نوکری کرد. چه بسا بنده خودم عرض میکنم این عبا و این جامعه بلند به تنم باشه اما خوب نوکری نکرده باشم. ولی یک قداست این لباس داره که وقتی من میپوشم این لباس رو، همه منو به عنوان نوکر امام حسین میشناسن.
لباس مخصوص،
لباس مخصوص. همینطور که یک پاسبان، یک افسر، یک سفور لباس خاصی داره، یک پرستار بیمارستان به عنوان شغلش رو میشناسن، ما هم وقتی این لباس رو میپوشیم ما رو به عنوان نوکر امام حسین میشناسن.
سهرخیزتر از من عشق توست که هر صبح زودتر از من بیدار می شود و تا آخر شب چشم روی هم نمی گذارد.
نسیم و دل من در هوس روی تو ای مونس جان، خاک راهی است که در دست نسیم افتاده است. به نام تنها یاری رسان و مهربان پروردگار بلند مرتبه، و سلام به شمایی که بیدار شده اید تا به سوی خوبی ها پرواز کنید.